از شدت خشم و اندوه در جا خشکش زد. فریاد زد: خدایا، تو چطور راضی شدی با من چنین کاری کنی؟ صبح روز بعد با بوق کشتی که به ساحل نزدیک می شد از خواب پرید. کشتی آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته از نجات دهندگانش پرسید: شما از کجا فهمیدید من در اینجا هستم؟ آنها جواب دادند: ما متوجه علایمی که با دود میدادی شدیم. وقتی اوضاع خراب می شود ناامید شدن آسان است. اگر کلبه‌ات سوخت و خاکستر شد، ممکن است دودهای برخواسته از آن علایمی باشند که عظمت و بزرگی خدا را به کمک می خواند.
برنامه به تماشا سوگند رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و این لحظه دعوت میکنم از شما تا گفتگوی همکارم سرکار خانم رهگذر رو با خانم دکتر سیندخت رفعت بشنویم درباره دعای روزهای ماه مبارک رمضان از منظری نو، منظر ادبیات.
گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات، دان که اسب تازی تو هست در میدان سیام. در این نوبت هم در خدمت سرکار خانم دکتر رفعت هستیم. سلام خانم دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند، در خدمتون هست.
بزرگترین خانم دکتر، یکم راجع به خوشنودی برامون صحبت می‌کنی؟
خیلی ساده بخوایم عرض کنیم، کسی که در راه عشق قدم میذاره، در جلسه قبل عرض کردیم که به بیخیشتنی میرسه، طبیعتاً به دنبال التفات معشوقه و به هر وسیله‌ای متوسل میشه تا التفات معشوق رو به دست بیاره و طبیعیه که معشوق به کسی التفات میکنه که از اون خوشنود باشه، راضی باشه و رضایت معشوق و خوشنودی معشوقه که موجب التفات معشوق به عاشق میشه.
درسته.
برای همینه که عاشق معمولاً به دنبال جلب رضایت معشوقه. خواجه عبدالله در مناجات نامه می‌فرماید: الهی در سر خمار تو داری، در دل اسرار تو داری و به زبان اشعار تو داری. اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم. پس عاشق در واقع دنبال رضایت معشوقه.
درسته.
و طبیعتاً اگر رضایت معشوق رو به دست بیاره سعادتمند میشه. سنایی در حدیقه میفرماید: آن که خوشنودی احد جوید، نور توحید در لحد جوید. لحدش روزه بهشت شود، در دو چشمش بهشت زشت شود. یعنی وقتی خوشنودی حضرت دوست حاصل میشه، دیگه بهشت هم به چشم عاشق
نمیاد، جلوه نمیکنه.
آره، یعنی هر چیزی با معشوق زیباست و دوست داشتنیه و هیچ چیز بدون معشوق زیبایی
نداره.
رباعی خیلی زیبایی ابو سعید در این زمینه داره که میفرماید: ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، جور تو از آن کشم که روی تو نکوست. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای بی خبران بهشت با دوست نکوست. پس بنابراین هر چه که معشوق میپسنده عاشق هم
میپسنده.
دیگه از بابا طاهر معروفه، منتها انقدر زیباه، من دوست دارم باز هم این رو بخونم: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد.
خانم دکتر، با توجه به این که حضرت دوست از همه چیز بی نیازه، این رضایت چطور حاصل میشه؟
بله، حضرت دوست بی نیازه و عاشق هیچ تحفه‌ای به درگاه حضرت دوست نداره که لایق حضرت دوست باشه. اوحدی مراغی میفرماید دل بسته شد به دام دو زلف چدال دوست، بر بوی دانها که بدیدم ز خال دوست. دل را چقدر و قیمت و جان چیست، کین دو رفت و اندر خجالتیم هنوز از جمال دوست. جانش چگونه تحفه فرستم کزوست جان، کس دوست را چگونه فریبد به مال دوست. مالم به دست نیست که در پای او کنم، زان زیر دست دشمنم و پای مال دوست. نی نیز دست تنگی و بیچارگی چه شک، نقصان ما چه رنگ دهد با کمال دوست. وقتی عاشق نقصان محضه و معشوق کمال محض، عاشق چه چیزی رو میتونه به درگاه معشوق برای کسب رضایت به هدیه ببره؟ از جان بیشتر داره؟ از دل بیشتر داره؟
درسته.
خب به قول اوحدی این جان و دل رو هم معشوق به او داده، با مال دوست که دوست رو نمیشه راضی کرد.
درسته. پس با این توصیه چگونگی کسب رضایت دوست رو انشالله در نوبت آینده با هم به گفتگو بنشینیم.
اینجا اکنون میخواییم صحبت بکنیم درباره موضوع گفتگو و طرح اون در قرآن. یکی از گفتگوهایی که بسیار بسیار خواندنی و شنیدنی هست، گفتگو یا طرح گفتگوی آفریدگار پروردگار هست با آدم و برحذر داشتن آدم از ابلیس. ما نیاز هست به یه پیش زمینه‌ای. باز در طرح گفتگوهای قرآنی ما بحث و طرح خلقت انسان رو داریم. خداوند اراده میکنه انسان رو میآفرینه به جهت خلیفه‌ای در زمین قرار دادن و بعد همه رو در حقیقت فرا میخواند که در محضر الهی حاضرند به سجده کردن و تکریم انسان. خلاصه در این میان یکی ابا میکنه و استکبار میکنه و این کار رو انجام نمیده و یه گفتگویی هم اونجا صورت میگیره که از خدا فرصت میطلبه، تا اینکه رقم میخورد دشمنی آشکار شیطان با آدمی و رانده شدن از آن محضر که محضر ربوبیت و قرب الهی است. خب حالا میبینیم که خداوند به آدم خطاب میکنند و فرمایشی دارند. بشنویم از سوره بقره آیه 35 و سوره مبارکه اعراف آیه 19 داستانی که داستان گفتگوی خداست با آدم علیه السلام. و گفتیم ای آدم، تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و آنجا در ناز و نعمت از هرچه بخواهید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد. ببینید طرح قصه اینجا شکل میگیره و البته در ادامه داستان نتیجه این گفتگو رو خداوند مطرح میفرماید. یعنی بخشی از داستان گفتگو و شرح نقل قول هست که خداوند فرمود ای آدم با همسرت. یعنی خطاب یه خطاب یگانه جهت دوگانه است، یعنی تنها دو موجود موجودند و رو خداوند آدم و همسرش رو در این خطاب قرار میده. و بعد میبینیم که خدا در آیه بعد که آیه 36 سوره مبارکه بقره هست، خدا میفرماید و شیطان آدم و حوا را لغزانید. همه ماجرا در حقیقت در این بند آغازین آیه بعد هست که نتیجه آن گفتگو این بود که یه چیزی رو در نظر نگرفتی، از یاد بردی و دوچار لغزش شدی. بسیاری از لغزش های ما در زندگی از آنجایی ناشی میشه که یه اصل و یه مبنا رو از یاد میبریم. مثلا اگر مبنای رابطه عبارت است از اینکه سخاوتمندانه باشیم و برخورد کریمانه داشته باشیم، اگه اینو از یاد ببریم، اگر خدای نکرده در جایی به یه نزاعی خورد و اون نزاع برای ما عواقب آفرید، مال اینه که یه اصل و مبنا رو از یاد بردیم. در اینجا بلافاصله در فراز آغازین آیه بعد قصه ادامه پیدا میکنه. یعنی نتیجه گفتگو این بود که آنها خیلی عمل نکردند به آن توصیه مؤکد خداوند و شیطان توانست بیاید از جایی که محروم شده بود حاضر بشه و بعد آدم و حوا دقیقا در نظر نگرفتند آن استکباری که او ورزیده بود رو و لحاظ نکردن یا در اون لحظه به یاد نیاوردن. این از آدمی برمیاد که راموشی به سراغ انسان بیاد و یه آن این مسئله رو از یاد برای یه مبنا رو از یاد بیاد. باران دل باریدن گرفته است، رمضان دلدادگی قرار از دلهای آباد برده است، تا لحظه تماشا و شنیده شدن گلبانگ محمدی 5 دقیقه باقی است.
الهی اللهم رب شهر رمضان،
ای صاحب رمضان،
شهر رمضان
الذي انزلت فيه القرآن،
که در آن قرآن نازل کردی،
الذي انزلت فيه القرآن،
افترست على عبادك فيه،
بر روزه را بر بندگانت واجب کردی،
افترست على عبادك فيه،
الهی سینه دی آتش افروز، در آن سینه دی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل افسرد غیره، دل افسرد غیر آب و گل نیست.
چه تماشایی است، تماشای آبادخانه ای که سفره‌های افطاری رمضان است، تا لحظه روییدن شکوفه اذان مغرب 3 دقیقه باقی است.
حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله دخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله ما سعدني إن كرمني جل علا إن نجاني سلمني في رحمة إن دخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله
يا متعالي ارحم حالي.
اینک از گلدسته ها بانک مبارک باد برخواهد خواست، از آن مغرب به افق تهران، مؤذن آقای عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حيّ
می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی ها به آب زلال اکنون یادآوری. می روم تا در باغ زلال از آن گویی های خالصانه ماهی که ماه رمضان است مهیای افطاری هایی شوم که رابطه مرا با خدای مهربانم قوی و محکم می سازند. روز روزداریتان مبارک.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر و من در این باران ریز لطف‌های بی‌دریغ خیش را می‌خوانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته‌هایی درباره اخلاق گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیگری که در مباحثات و مذاکرات و گفتگوها باید بهش توجه داشته باشیم، احترام به مخاطب هست. مخاطب ما یک شخصیت حقیقی دارد و این شخصیت محترم است. حتی اگر دشمن ما باشه، از نظر عقیدتی با ما مشکلی داشته باشه و ما تفکرات و اعتقادات او را قبول نداشته باشیم، اما این به منزله توهین نیست و مجوزی برای جسارت ما نخواهد بود. در روایت هست که روزی مفضل با ابن ابی الاوجا در نزدیکی قبر پیامبر دیداری داشتند و ابن ابی الاوجا در واقع اشخاصی بود که ملحد بود و خداوند رو انکار میکرد. خب در یک مذاکره‌ای که بین این دو صورت میگیره، مفضل عصبانی میشه و به او فحاشی میکنه، یک کلام بسیار زننده‌ای در مورد او به کار میبره. ابن ابی الاوجا در پاسخ مفضل یک نکته رو اشاره میکنه، میگه که چرا اینطور با من حرف میزنی، چرا بی تربیتی میکنی، مگر تو از یاران امام صادق نیستی؟ امام صادق با این که میدونست من خدا رو قبول ندارم، با این که در واقع در بحث حتی با او گفته بودم که من خدا رو قبولم، اما هرگز به ما توهین نکرد و همیشه با ما از در محبت و مؤدبانه سخن گفتن برمی آمد، هرگز به ما سخنی نگفت که در او اهانتی نهفته باشه. این نشون میده که در واقع اهل بیت علیهم السلام، امام صادق علیه السلام، به با ادبی در مقابل حتی مخالفین و دشمنان خودشون از نظر اعتقادی پایبند بودند به ادب و هرگز لب به بی ادبی باز نکردند. این روایت علی علیه السلام رو ما در نهج البلاغه خوبه که همیشه آویزه گوشمون داشته باشیم که فرمودن که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم که شما دشنامگو باشید. این در واقع خواسته امیرالمومنین علیه السلام از همه ماست. انشالله که در مذاکراتمون، در مراوداتمون، حرمت مخاطبمون رو در نظر بگیریم و انشالله گفتگوی سراسر ادب و همراه با تفاهم انشالله داشته باشیم.
برنامه به تماشا سوگند ویژه لحظات افطار رو با یکدیگر پیش بردیم. اینجا اکنون به پایان برنامه به تماشا سوگند رسیدیم. همه شما رو میخوام به خدای عهد و صمد بسپارم و بگم خدا نگهدار.
از یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم، آرزو میکنیم طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 با شما